راپورت های از زنان قهرمان تاریخ.
جوان دوکلیسون،
در سال 1313 اولویه دوکلیسون به فرمان فیلیپ عادل شاه فرانسه اعدام شد. همسرش جوان نتیجه گرفت که فیلیپ عادل نیست و تصمیم گرفت مایملکشو پس بگیره. اول از همه زمیناشو فروخت تا پول کافی داشته باشه. جوان 3 فروند ناو جنگی خرید و هر 3 رو سیاه رنگ کرد و بالاشون پرچم سرخ برافراشت. دریا سالار جوان ناوهای فیلیپو در هم شکست و خدمشون رو کشت، اما همیشه 2-3 نفری رو زنده میذاشت تا خبر رو به شاه برسونن. هرچی نباشه اینطوری کیفش بیشتر بود.
فیلیپ درگذشت، ولی جوان تصمیم گرفت همین بلا رو سر پسرای فیلیپ هم بیاره که وارث تاج و تخت شده بودن. پس از 13 سال جنگ خونین و مردن آخرین پسر فیلیپ، جوان بازنشسته شد. نقله که جوان از تصرف کشتی هایی که نجیب زادگان سوارش می شدن و زدن گردنشون با تبر خودش حسابی لذت می برد. مارسیا اردلافی، شوهر مارسیا فرانچسکو کسی نبود که با آسونی بشه باش کنار اومد. در سال 1358 میلادی پسرش پیغام داد که بهتره استحکاماتش رو در ایتالیا تحویل اون بده. فرن پیر که از این پیغام پاک پکر شده بود، پسرکو انقدر با چاقو زد تا مرد.
2 سال بعد فرن فرزند کوش زنش مارسیا رو به عنوان مدافع چزنا منصوب کرد و رفت. مارسیای عاقل به اونا پیشنهاد نکرد که تسلیم شن. دست کم نه وقتی که فرانچسکو برای دفاع از شهر دیگه ای رفته بود. مارسیا شکش برد که یکی از مشاوراش برای تسلیم شهر مشغول مذاکره با دشمن شده. برای همین دستور داد اونو دستگیر و سر از بدنش جدا کنن. این راه مطمئنی بود تا تعیین کنه که اون دیگه با هیچ کس حرفی نخواهد زد. بعدم مارسیای مارمولک با زبون نرمش تونست محاصره رو بشکنه و خانوادش رو به سلامت نجات بده.
مادام دو مونتفور، وقت وقتی جان دو مونتفورت در سال 1314 در جنگ بریتانیای اسیر شد، همسرش جای اونو تو جنگ گرفت. مادام دو مونتفورت به جز بسیج و آماده سازی نیروهای رزمی، خودش هم اهل زد و خورد بود. وقتی شهرش انبان رو محاصره کردن، شخصا با زره کامل بیرون تاخت و در رأس سربازاش قرار گرفت. با اینکه بارون تیر بر سرش میبارید، نیروهاشو پیش برد. به زنان انبان هم دستور داد دامناشونو کوتاه‌تر کنن. اینطوری میتونستن بهتر بدوئن و از بالای باروها سنگ و خمهای قیر جوشانو بر سر مهاجمان بریزن.
وقتی نیروهای متجاوز خسته شدن، مادام دو مونتفورت در رأس گروهی از سلحشوران از طریق دروازه سری از شهر بیرون زد. اونا نیروهای دشمنو دور زدن و نیمی از ارتش اونا رو نابود کردن. محاصره تموم شد و انبان نجات پیدا کرد.
جان دو مونتفورت از زندان فرار کرد و با شتاب پیش همسر جنگاورش اومد. حالا به نظر شما اون بیخاصیت نفله چی کار کرد؟ به زنش کمک کرد؟ رهبری ارتش رو به دست گرفت؟
خیر، افتاد و برده.
آدم انقدر بی ملاحظه؟
مادام دو مونتفورت جنگو به نیابت از پسرش ادامه داد، اما دیوانه شد. انگلیسی ها اسیرش کردن و اون تا روزی که مرد، یعنی 30 سال تمام در زندان نگه داشته شد.
جوان لاپوسه.
جوان یه دختر کشاورز فرانسوی بود. بعضی از مورخان شیطون بلام گفتن که در واقع دختر ملکه فرانسه بوده. جوان شنید فرشتگان در گوشش خوندن که رهبری سربازان فرانسوی رو علیه متجاوزان به عهده بگیره. اونم با وجود همه مشکلات پیش رو همین کارو کرد. بعدم به جای اینکه بر اثر اصابت تیر یک کمون زنبورکی زخمی بشه، رفت و محاصره اورلئانز رو توسط انگلیسیا در سال 1429 در هم شکست. اما متاسفانه نتونست دشمن دیگه فرانسه، یعنی بورگوندی رو شکست بده.
نیروهای بورگوندی جوان رو اسیر کردن و خیلی عاقلانه اونو به انگلیسیا فروختن. انگلیسیا که نمیتونستن به عنوان یه سرباز اونو اعدام کنن، تهمت ساحرگی بهش زدن و شماجینش کردن. حالا جرمش چی بود؟ پوشیدن لباس مردانه. دست آخرم انگلیسیا جنگو باختن، که البته حقشون بود، چون هیچ کس اینقدر نامرد و بی‌مروت نمیشه که چنین کارایی رو با یه دختر جوون 20 ساله بکنه. جوان لاپوسل بود که به جان دارک معروف شد.
ایزابلای انگلیسی. ایزابلا دختر شاه ادوارد سوم بود و یک ابزار معامله مناسب برای اد. اونو در 3 سالگی به نامزدی پدروی ستمگر در آوردن. البته ایزابلا شانس آورد که پدرو ساقط شد. وقتی ایزابلا 15 ساله شد، شاه اد تصمیم گرفت اونو به عقد کنت لوی دو مال در بیاره. اون موقع شاه ادوارد سرگرم نبرد با فرانسه بود، پدر لویی کشته شده و لویی حاضر به ازدواج با دختر شاه انگلستان نبود، اما بالاخره اونو مجبور به ازدواج با دختر شاه انگلستان کردن.
اما لویی فرار کرد و ایزابلا بی لویی موند. ایزابلا بانوی محکمی بود. 4 سال بعد قول داد با جوان دیگه ای ازدواج کنه، برار دو آلبر. همینطور که آماده می شد برای رفتن به فرانسه سوار کشتی بشه و ازدواج کنه، یک بار نظرش عوض شد و دوباره به خونه برگشت. ایزابلا برای برار دو آلبر بازی در آورده و ترکش کرده بود. در واقع ایزابلا اونو تارک دنیا کرد. برار مفلوک چنان دمق و افسرده شد که به کل قید زن گرفتن و زد و به عضویت راهبان صومعه در اومد.
در قرن 14 میلادی دختر امپراتور لودویگ ازدواج کرد، ولی به جای اون پدرش لودویگ بود که گفت
بله.
چرا؟ چون دخترش هنوز به قدری خردسال بود که زبون باز نکرده بود. وقتی هم که بزرگ شد و عقب مونده از آب در اومد، مردم گفتن
این خواست خدا بود که نشون بده لودویگ حق نداشت دختر شیرخوارشو به عقد کسی در بیاره. خب این چه ربطی به دختره که بدبخت داشت؟ چرا خود لودویگ نباید عقب مونده میشد هان؟
متشکرم از توجه و همراهی همه شما دوستان و شنوندگان عزیز. انشالله که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. در ادامه با ما همراه باشید از موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز رادیو سبا و برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه.
یک داستان.
من افسانه خلیلی هستم. متولد 1351، کارشناسی روزنامه نگاری از دانشگاه علامه و کارشناسی ارشد تولید سیما از دانشکده صدا و سیما. نام داستان استراق سم، به قلم استیفن کوسیستو، مترجم حمید رضا طهمورث. آوازهای بندر. اولین خاطره من از شنیدن برمی گردد به بالتیک. در هلسینکی بود، فنلاند. یادم میاد که پدرم دست مرا گرفته بود و روی اسکله قدم می زدیم. اواخر مارس بود، اما سرمای فنلاند هنوز سوز داشت و بندر با یخ نقطه نقطه شده بود. نابینایی من اینطور بود که می توانستم رنگ ها و اشکال تکه تکه را ببینم. باریکه های یخ از کنار ما می گذشتند و پدرم گفت که به قاره ها می مانند. گفت آن یکی استرالیاست، این هم هاوایی. اما وقتی من نگاه می کردم هیچ مرزی بین آسمان و یخ نمی دیدم. فقط دشت بی پایان از نور بالتیک را می دیدم. اذیت نشدم. جهانی که من می شناختم این چنین بود. جهان عشقهای سایه وار. اگر یکی جلوی من ظاهر می شد فقط تنه سیاه درختی را به یاد می آورد. دور زدیم و به سمت ساحل راه افتادیم. دسته ی زن از میان مه ظاهر شدند. مبهم بودند. مایه، سیاه و سبز. پیرزنان هم محله ایمان بودند که قالیچه هایشان را در ساحل دریای یخزده می تکاندند. خدایا، پیرزنان درختی آواز خواندند و در بالتیک به قالیچه هایشان کوبیدند. پدرم گفت گوش کن. گفت آهنگ های قدیم را می خوانند. زنها خسخس کردند، نفس کشیدند و گریستند. زنها آدمهای جنگل بودند، از قحطی جان به در برده بودند، از جنگهای داخلی و بعد جنگی دیگر، جنگ زمستانی با روسها. قالیچه هایشان روی قفسه های چوبی ایستاده بر لب ساحل تاب می خورد. آواز می خواندند و غبار قالیچه ها را با چوب دستی هایی می تکاندند. تاریکی دهشتناکی را به یاد می آورم. با هم آوازی می خواندند، برآمده از جایی عمیق‌تر از رویاها. حتی یک پسر بچه هم آن آواز را می شناخت. Thank you. سالهای 1958 تا 1960 من با پدر و مادرم در بندر جنوبی هلسینکی زندگی می کردیم. در چند قدمی بازار، فضای باز دست فروش‌ها و قصاب‌های ماهی نشسته در غرفه‌شان. از میان میدان سنگ فرش شده می گذشتیم و من سرم را در نور خاکستری تکان تکان می دادم و به صدای کلاغ‌ها و مرغان دریایی گوش می کردم. صدای مرغان دریایی به میو میوی گربه ها می مانست و صدای کلاغ‌ها به لولاهای محتاج روغن. راه می رفتم و به آواهای گوناگون پرنده های گرسنه گوش می دادم. ناقوس کلیسای ارتدوکس روسی زنگی اسرارآمیز داشت و زمستان تسلیم نمی شد. به دشت و دمن سفر می کردیم و زنگ گوزنهای شمالی را می شنیدم. در مزرعه قدیمی صدای اسبهایی را شنیدم که سورتمه را روی یخ می کشیدند. و دیگر زنی که بیرون ایستگاه راه آهن گل می فروخت فقط برای من می خواند و دختر کوچکش که نیلبکی چوبین می نواخت. باد از میان دکلهای قایقهای بادبانی درون شهر می گریخت. پیرمردی بود که از کرجی در بندر سیب زمینی می فروخت. پیرمرد هر روز با من سخن می گفت. سیب زمینی دارم، سیب زمینی، سیب زمینی خاکی، سیب زمینی سرداب، مزه تابستون میده، مزه تابستون. پدرم در دانشگاه هلسینکی استاد مهمان بود و وقت کافی داشت که من را با صداهای تصادفی شهر آشنا کند. یک بار من را به خانه شیشه‌گری برد. این اولین تجربه حس آمیزی من بود. پخش شدن قریب حسی در حس دیگر. شیشه‌گر لوله بلند گردن را از میان شعله ها بیرون می آورد. نمی توانستم حاله سرخ فام را از آتش تشخیص دهم. شیشه‌گر توضیح می داد که چطور نفسش را به شیشه گداخته می دمد و بعد صدایش را می شنیدم که هوا را فرو می داد. به سوی اثر هنریش که خم می شد فریادی پرشور از کوکوی ساعتی بر دیواری دور بر می خواست. از آن لحظه به بعد نازک‌بینی و حرمت شکنی برای همیشه در ذهن من به هم وصل شدند. در راه بازگشت به خانه سوار تراموا شدیم و من به حرف‌های زمستانی مسافران گوش می کردم. آنچه برایتان خواندم داستان استراق سم بود به نویسندگی استفن کوسیستو و ترجمه حمیدرضا طهمورث.
Thank you. لحظه‌های بودن، وقتی تو ترانه باشی واسه لحظه سرودن، با تو تا فراز آجم تا بلندای غرورم، پاکیه نجابت عشق حدیث روشن نورم. هم سفر شو با دل من، با دل قریب و تنها، توی این ظلمت پرغم توی آشنای شبها، خون باریه رو دوشم پرز حسرت و تمنا، حدیث قریب آشن قصه قریب دریا. میدونی قوی ترینم اما بارونی ندارم، آب این کویر تنها مثل آسمون ببارم، مثل آسمون ببارم.
مثل آسمون ببارم.